خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. اینا ببینید، اینجا اگر ما بخواهیم گیر بدیم، ببینید بخوام تثبیت بکنیم، اگر به نفع اهل بیت این راه داره دیگه. این که آقا اگر یک راوی توثیق هم داره تضعیف هم داره، شما میگید روایتش حسنه، الحسن که صحیح الاحتجاج. اگر بخوام رد کنیم، راه رد کردنش این هست که این آقایان میگن اگر درباره یک راوی جرحی رسیده باشد، جرح مقدم هست بر هزاران توثیق. نباید سطفون باید دادم یاد بگیره، یعنی تو کشتی گرفتن یک دفعه این هست که انسان رفته زیر مانده، باید یه طور تلاش بکنه که سریع این طرف رو به قول خودش رو قلتک بزنه، طرف بیاره زیر، ولو با پشتش بیاره زیر. یک دفعه در روح هست، باید اونجا تلاش کنه، یه تنظیم بکنه دیگه نتونه بلند شه. این یه سطفون نداره تو کارهای رجالی، باید اینها رو یه مقداری، غالب اینهایی هم که میان برای بحث مناظره تو قواعد رجالی خودشون هم وارد نیستن، اگر وارد باشن مشکل درست میکنه برای ما، خیلی جاها مشکل درست میکنه. یعنی الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا، یعنی واقعا به این شکلی هستن. حد اون گنده گنده هاشون هم خیلی زیاد رو ضوابط رجالی زوم نمیکنن، چون بخوان بیان روی ضوابط رجالی، تعبیری که برای شما عرض کنم ذهبی داره در همون کتاب الروات الثقات المتكلم في الارض، الروات الذي تكلم فيهم فيما لا تعنفي، صفحه 109، اونجا میگه اگر چنانچه لو فتحنا هذا الباب على انفسنا، اگر ما بیاییم ملاک را تضعیف قرار بدیم، خلاصه ما سلم احد من کثیر من الصحابه و تابعین هم تضعیف میشن، باید اونا را هم روایاتش رو بندازیم دور. ببینید اگر واقعا اینها، ببینید با چند تا از این نقاط ضربه پذیر رجالی، اینها را اگر من فرصت کنم اینها را دستبندی میکنم، فایلش هم میدم خدمت دوستان. اینها تو قسمت‌های رجالی بعضی از نقاط ضربه پذیری دارن که اگر در بزنگاه‌ها، یعنی به عنوان تیر خلاصی، مثلا کل روایاتشون رو انسان بزنه بره به هوا، حتی صحیح بخاری را بزنه بره به هوا که هیچ دلیلی بر وثاقت هیچ کدام از صحیح بخاری ندارن، مثل خود این که نسبت به خود بخاری بله، نسبت خود بخاری رو که وقتی میان میگن ایشون جزء کسانی بوده که تدلیس میکرده، آقای را میگن التدلیس اخو الکذب یا التدلیس فی الروایه، برای شما عرض کنم اشد مثلا من شرب الخمر، امثال تعابیر اینطوری دارن از شعبی اینها که باشه خوب، اگر بید ما هم ببینیم خوبه، حالا کلگوز کنه، حالا کتاب حداقل بیارید ما ببینیم. جان چیو بیارم؟ باشه شما اول بگه، اول بگو که اینطور میرد اونجا، اول برای شما عرض کنم پول رو در میاره میذاره روی میز میگه فلان کتاب داله. نه چلغوز بنابود بیاره شما برای دوستان، گفتی نفری پنج تا دونه چلغوز میارم تقسیم میکنه، خیلی خرجش زیاده، کیلو 80,000 تومان ها. باشه اب نداره آقا، شما همون بیاره توی بشقای بیارید، آقایان نفر یکی دوتا برمیداره، خیلی اصلا نمیدن چلگوز چی هستن، ندیدن چلگوز را. بله بله، تعلق سنت از اوناست که حافظه رو خیلی زیاد میکنه. بله، حالا ما بگیم که دوستان خیلی اصرار کنن که خلاصه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بحث ما در رابطه با قضیه خمس بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که ما عبارتی را برای شما عرض کنم خواندیم از ابن شبه نمیری که برای شما عرض کنم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد پیش ابوبکر و احتجاج میکنه و میگه که خدای عالم در قرآن حق مسلمی برای ما قرار داده و در اینجا ابوبکر میگه و انا اقرا من کتاب الله الذی تقرئینه، من به کتاب خدا از شما اطلاعاتم بیشتره. و بعد ما رفتیم اینجا نسبت به عدم آگاهی ابوبکر به خیلی از آیات، مثل جهل ابوبکر به آیه عبن، جهل ابوبکر به حدیث جده، جهل ابوبکر به حدیث کلاله و امثال این، که البته همشون اینها نسبت به خود عمر هم به همین شکلی است که اینها از جهل اینها به احکام، اینا یک مسائلی است که واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینی که از یک آدم عادی هم اینها اطلاعاتشون به احکام الهی و قرآن کمتر بوده. که اون روایت مشهوری است که در رابطه با قضیه مهریه وقتی خلیفه دوم میاد بالای منبر میگه که خلاصه هر کس مهریهش رو نمیدونم از فلان مبلغ بیشتر بکنه این خلاف از قیده پیرزنی بلند میشه، میگه این آیه و این آتی تو مهداهون نقنتارا، خود عمر بالای منبر میگه کل الناس افقه من عمر حتی نسا. خب ببینید اینها یک چیزیست که برای شما عرض کنم. بله، الحق و الانصاف، من تو این قضیه بله ما مفصل رو قضیه بحث داشتیم، یعنی واقعا بعضی وقتا این بحث ها که آدم میکنه یه مقدار برای شما عرض کنم تعجب آور هست، ولی آدم میره تو قضیه آدم احساس میکنه که الحق و الانصاف یک مباحثی هست که ماها خودمون هم خیلی زیاد به قول تو این مسائل نبودیم. الان شما ببینید من فقط یک تیکه ای رو از کلام ابن قیم جوزیه، فقط همین رو اگر دوستان داشته باشن، این دیگه ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هست و در حقیقت ناشر افکار ابن تیمیه هست و اهل سنت هم نسبت به ابن قیم جوزیه عنایت ویژه دارند. یعنی به عنوان جایگاه علمی ابن قیم خیلی جایگاه مهمیه. خب ایشون میاد نزدیک 40-50 مورد در یک جا همه را جمع کرده، همه را در یک جا جمع کرده که میگه برای از تعبیرش تعبیریم داره خیلی محترمانه است، میگه خفیه علی عمر، نمیگه جاهل بوده، میگه بر عمر مخفی مانده. اینه دقت کنید، تیمم الجنوب فقال لو بقی شهرا لم یصل حتی یغتسل، اگر یک نفر جنوب شد ولو تا یک ماه هم آب پیدا نکرد نباید نماز بخونه. خب این رو ما دونه دونه مدارکش رو اینجا در آوردیم بیرون که در صحیح مسلم که مردی میاد پیش عمر میگه من جنوب شدم آب پیدا نکردم، بعد برگشت گفت لا تصلی، تو حق نماز خواندن نداری. عمار گفت که به عمر ما من تو در مسافرت بودیم و جنوب شدیم و برای شما عرض کنم من در خاک غلطیدم، نماز ما خواندم، آمادیم پیش پیغمبر، پیغمبر گفت کار تو درسته. بعد برگشت عمر گفت اتق الله یا عمار، این فضولی ها به تو نرسیده. عمار گفت این شیطلم احدث بی، اگر نخوای من این چیز رو برای شما عرض کنم به کسی نمیگم. و حالا اینکه شما ببینید بحث نماز جنوب که آب پیدا نکنه، این آیه قرآنیه، این دیگه روایت نیست، غیره نیست. قرآن میگه و این لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی این دیگه واقعا آبروریزیه، یعنی چیزی نیست که آدم بخواد روش چیز کنه. یا خفی علیه دیت الاصابه، خفی علیه شأن الاستئذان، که همون قضیه چیز ابی ابن کعب برگشت گفت که یا ابن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، خفی علیه توریث المرأه من دیت زوجها، خفی علیه حکم املاس المرأه، اگر یک زنی بچهش رو سکت کنه حکمش چیه، خفی علیه امر المجوز فی الجزیه. دیگه حالا اوناش دیگه و خفی علیه سقوط طواف الوداع عن الحائض، خفی علیه التسویه فی دیت الاصابه، خفی علیه شأن متعت الحج. خب ببینید این خیلی دردآوره، میگه آقا خفی علیه مخفی مانده بود، و حالا اینکه شما ببینید من تمام مدارکش رو تو همین فایل در آوردم که اونجا قسمتی که رنگی هست کلیک کنید سریع میاد اینجا. تعبیرش این هست که ابو موسی اشعری میگه کان ابو موسی یفتی بالمتعه، ابو موسی میگفت که متعت الحج اشکالی نداره، یک مردی گفت رویدک، یه مقداری آهسته، خبر نداریم ما احدث امیر المؤمنین فی النسک بعد تا الان چه اتفاقاتی افتاده، حتی لقیه عبد فصل فقال عمر قد علمتو، ببینید ابن قیم میگه قد خفی علی، ولی عمر میگه علمتو ان النبی قد فعله و اصحابه، پیغمبر به متعت الحج عمل کردن، اصحاب پیغمبرم عمل کردن، ولیکن کرهت ان یذلوا معرسین بهن فی العراق، این که حاجی ها میان مکه اگر ما بگیم متعت الحج یعنی از احرام بیان بیرون که همه چه حلال بشه، من دوست ندارم حاجی آمده اونجا بره زیر خیمه اونجا حجره عروسی برای خودش بزنه، بازنش اونجا کارهایی انجام بده، ثم یروهون فی الحد تقطر رؤوسهم، غسل کنه در حالی که آب غسل از سرش قطره قطره میچکه بره برای شما عرض کنم به عرفات. ببینید این تعبیر با اون عبارتی که ابن قیم داره به قول تومنی سناد تفاوتشه، میگه خفی علی، این میگه بابا علم تو ان النبی قد فعله و اصحابه، یعنی این نشان میده که اینها واقعا چقدر انصاف رو دارن رعایت میکنن. یا مثلا مسلم نقل میکنه از جابر که روز چهارم ذی‌الحجه که پیغمبر در حجت الوداع رسید، پیغمبر گفت از احرام بیایید بیرون، فامرنا ان نفضی الی نسائنا فنعتی عرفه، پیغمبر به ما دستور داد که با زنانمون هم بستر بشیم. البته این تعبیرم تعبیر نادرستیه، پیغمبر گفت که شما از احرام بیاید بیرون، همه چه بر شما حلال شد، چون در زمان جاهلیت اگر کسی می آمد حج ولو اینکه دو ماه قبل از ذی‌الحجه بود باید در احرام می ماند و حق این که نمی دانم گلی را بو کند، برای شما عرض کنم آینه نگاه کنه، با هم همسرش هم بستر بشه و غیره، اینها را نداشت تا روز هشتم ذی‌الحجه یوم الترویه بره برای شما عرض کنم عرفات و منا، روز دوازدهم از احرام بیاد بیرون. و حتی داره که من افجر الفجور می دانستن که اگر کسی بیاد حج از احرام بیاد بیرون، پیغمبر اکرم فرمود همه از حج بیا از احرام بیایید بیرون روز چهارم ذی‌الحجه، همه تعجب کردن گفتن چی؟ پیغمبر همه چی دیگه حلال شد برای شما. این آقایان عرب ها دیگه نرفتن از اون 24 تا محرمات احرام که آقا مثلا به آینه میتونیم نگاه کنیم، مثلا عصرم میتونیم بزنیم، میتونیم صیدم بکنیم، بلا فاصله رفتن رو مسائل جنسی. یا رسول الله میتونیم با زنانمون هم بستر بشیم؟ حضرت فرمود اشکالی نداره. ببینید همین، شما همین قضیه رو، سیر این قضیه رو شما ملاحظه کنید در حجت الوداع، اصلا خیلی مسائل حله. اصلا احتیاج این که ما بیاییم نمیدانم آیات ولایت، احادیث ولایت غیر مطرح کنیم، همین قضیه حجت الوداع همه چی رو حل میکنه. خب میگه آقا امرنا ان نفذی الی نساء، پیغمبر ما دستور داد که شما برید با زنانتون هم بستر بشید. شما یک روایت پیدا کنید ولو در کتابهای موضوعه که پیغمبر امر کرده بابا شما برید با زنانتون هم بستر بشید، ما پیدا نکردیم. میگه آقا همه چه حلال شد برای شما، حلال شد یک چیزیه، این که شما برید هم بستر بشید. بعد میگه دستور داد ما با زنانمون هم بستر بشیم، فنعتی عرفه تکتر مذاکیرون المنی. چقدر تعبیر وقیعی زشتیه. اوز میخوام از آلتهای ما در حالی که منی قطره قطره میچکه همینطوری بریم به عرفات. میدونه گفتم اگر یک شاگرد چوپانی در برابر چوپان همچه حرفی بزنه با همون به قول چماغ چوپانش میکوبه به کلش. بعد جالب این هست که جابر با دستش هم با حرکت میداد، میگه پیغمبر ما گفته که برید عرفه از آلتتون هم همینطوری منی قطره. ببینید حتی با انگشتش هم اداش هم در می آورده. حالا ما اینا رو تو شبکه خب زن و غیره اینا هم از مخاطب جرات نمی کنیم ترجمه کنیم، یه ما هر کس عربی بلده بره خلاصه ترجمه کنه برای دیگران، یا مردا برن برای زناشون ترجمه کنن، یا زنا که عربی بلدن برای مرداشون ترجمه کنن. ولی شما ببینید چه تعبیر، تعبیر وقیحیه. و در رأس این قضایا هم شخص خلیفه دومه، یا تعبیری که باز صحیح مسلم داره که پیغمبر از این کار اینها غضبناک شد، آمد برای شما عرض کنم پیش عایشه. عایشه میگه قلت فمن اغضبك یا رسول الله، چه کسی غضبناک کرده؟ ادخله الله النار. ما میگیم آمین، هر کس تو را غضبناک کرده خدا وارد آتش جهنم کنه. و حداقل اگر ما به دعای پیغمبر میگیم آمین، ما را متهم میکنن که شما مثلا به صحابه میخواد اهانت کنید. بابا یک نفرین عایشه کرده ام المؤمنین، میگه ادخله الله النار، هر کس پیغمبر به غضب آورده ما میگیم ادخله الله النار، الهی آمین. بعد پیغمبر میگه او ما شرطه، عایشه نمیدانی من دستور میدم ولی مردم به دستور من عمل نمی کنن. خب این بحث از اون بحث هایی است که واقعا دردآوره. یا مثلا شما ببینید این تعبیر رو خیلی جالبه که عبدالله عمر ازش سوال میکنن در رابطه با متعت الحج، میگه اشکالی نداره. میگه بابا بابات که گفته اشکال داره. برمیگرده میگه ویلک و این کان ابی نها انها و نها انها. ابن قیم میگه جهله. ببینید چقدر تفاوت بین جهل و بین نها انها. میگه اب قول ابی آخود ام به امر رسول الله، آیا من حرف پیغمبر رو بگیرم یا حرف بابام رو بگیرم؟ یعنی کار به جایی به قدری آشه شور شده که آشپز هم صداش در آمده. بعد عبدالله عمر گفت قم انی، از اینجا برو بیرون که داری به من حرف بابام را در برابر حرف پیغمبر قرار میدی. اینم به قول قرطبی و دیگران برای شما عرض کنم این قضیه رو نقل میکنن. و واقعا تعابیری که آقایان دارن در این زمینه واقعا تعابیر دردآوره. یا مثلا خفی علیه جواز و تسمی به اسماء الانبیا، مخفی مانده بر خلیفه دوم جایز دانستن تسمیه فرزندان به اسماء انبیا. نمیدانست که اگر کسی اسم بچهش محمد بگذاره، ابراهیم، عیسی، موسی بگذاره اشکال داره. آیا این هست آقای ابن قیم؟ شما ببینید عبارت رو نگاه بکنید. شما اسطلقابه میگه برای شما عرض کنم، نظر عمر ابن الخطاب الى ابن عبدالحمید و کان اسمه محمد و رجل یقول له فعل الله بک و فعل یا محمد و یسب به. اسمش محمد بوده، یک از این کوشش میداده. عمر برای شما عرض کنم احضار کرد، گفت بر این که شما داری پیغمبر رو فحش میدی، حق نداری بعد از این اسمت رو محمد بگذاری، باید اسمت عوض بکنی. و بعد از او هم دستور داد بر این که تعدادی از افرادی بودن اسمشون عیسی و موسی و ابراهیم و محمد بود، اسامیشون عوض کنن. حالا من نمیدونم اگر یک کسی اسمش عبدالله بود کسی توهین کرد، به الله توهین کرده. مثلا اسم بچهش گذاشته عبدالله، ابوبکر اسم بچه بود عبدالرحمن، خود عمرم بچهش عبدالرحمنه. خب اگر کسی بیاد بگی یا عبدالله فلان فلان بشه یا عبدالله، بس اینجا به خدا توهین کرده. نمیدونم والا چیه قضیهش. مثلا ابن اسیر داره، مثلا فلان آقا اسمش ابراهیم بود، فغیر عمر اسمه، تغییر داد اسمش رو. یا نسبت هشام بن عمره، کان ابوه سماه ابراهیم فغیر عمر اسمه. ابن حجر میگه کتب عمر الى اهل الکوفه لا تسمو احدا به اسم نبیین، شما به هیچ وجه حق ندارید اسم فرزندانتون رو برای شما عرض کنم اسم پیغمبر بگذارید. بله؟ نه بابا، من نمیدونم محمد دارم بابا، محمد، عیسی، موسی گمانم داشته باشه، اینطوری نیست. نه علای در متعه الحجه هم گوش نمیدن آیان اهل سنت، در متعه النساء به قول عمر عمل میکنن، ولی متعه النساء را قبول ندارن حرف عمر رو. الان تمام سنیام که میرن حج از احرام میان بیرون، یعنی بعد از توافی که انجام میدن و تفسیر از احرام میرن بیرون. دیگه حالا یا مثلا خفی علیه اینک میتون و اینهم میتون، که خودش دنیایی هست که میشه به قول ده جلسه دربارش صحبت کرد، که بعد از رحلت پیغمبر اکرم عمر گفت من قال این رسول الله مات فاضرب عنقه، هر کسی که پیغمبر مرده گردنش میزنم. ان المنافقین یظنون ان رسول الله مات. یا اینجا که وقتی میاد حکم میگه خفی علیه، حکم زیادت فلمر علی مهر ازواج نبی و بناته، حتی ذکرته، تذکر داد به عمر، تلک المرأه، اون زنه، به قوله تعالی و آتیت مهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا فقال کل احد افقه من عمر حتی النساء. هادی یا راست گفته یا دروغ گفته. اگر راست گفته خب اقرار و وقلا الفظم نافذ، اگر دروغ گفته به قول شما خب دیگه بل خامست و لعنت الله علیه این کان من الکاذبینی، قرآن داره میگه دیگه. خب این شاید بیش از 60-70 مصدر از مصادر اهل سنت با عبارتهای مختلف این قول خلیفه را کل احد افقه من عمر حتی النساء را آوردن، که خودش اعتراف میکنه. خفی علیه امر الجد و الکلاله و بعض ابواب رضا، خفی علیه یوم الهدیبیه، عمر میگه ما شککت و کشکی فی یومی هازا، من در نبوت پیغمبر تا امروز مثل امروز شک نکرده بودم که بله. و حتی میگه من به خاطر اون شکی که در نبوت پیغمبر کردم یک عمری روزه گرفتم، بنده آزاد کردم، نماز خوندم تا کفاره شکم باشه. آقای ابن قیم جوزیه افاضه می فرماین کما خفی علیه یوم الحدیبیه بعد الله. باز با همه اینها اینجا جالبه، میاره 50-60 مورد جهل خلیفه را مطرح میکنه، میگه و هو اعلم الامه بعد الصدیق علل اطلاق، علل اطلاق آقای عمر بعد از ابوبکر عالمترین امت هست. بعد میگه آقا لو وضع علم عمر فی کفت میزان، اگر علم عمر رو در یک کفه بگذارن و جعل علم اهل الارض فی کفتین لرجح علم عمر. اگر واقعا این هست ما باید بگیم و علی الاسلام السلام. اگر واقعا امت اینطوریه، علمای اهل الارض و مردم اهل الارض تمامش جمع بکنن به اندازه علم عمر نمیشه، اونم علم عمر که اینطوری که خود شما گفتید آقای ابن قیم جوزیه، والله نمیدانیم چیه. بعد میگی به اعمش که از فقهای بزرگشون هست، این میگی به عبدالله ابراهیم نخعی از فقهای بنام عصر امام باقر و امام سجاد سلام الله علیه. بعد میگی والله اینی لأحسب عمر ذهب به 9 اعشار العلم، عمر که از دنیا رب 90% علم رو با خودش برده. بله دیگه، حالا اگه علمش از علم پیغمبر بیشتر نبوده، این 27 موردی که اختلاف با پیغمبر داشت، جبرائیل ناظر شد گفت یا پیغمبر تو اشتباه میکنی، عمر درست میگه، و طبق نظر عمر آیه می آورد، دیگه دلیل است که حضرت عمر بیشتر بود علمش دیگه. داری انصاف داشته باشم، خیلی زیاد دیگه بی انصافی نکنید شما. 27 یک مورد دو مورد نیست، شما بیایید 20 چند مورد هست. شما این کتاب موافقات عمریه را، من 10-12 تا کتاب دیدم آقایان در موافقات عمریه نوشتن. ولذا ببینید این درد برای آدم، ابن قیم میاره این موارد رو ردیف میکنه، عاقبتش هم میاد میگه آقا لوبوز علم عمر فی کفتن و علم جمیع اهل الارض فی کفتن اخرى لرجع علم عمر ابن الخطاب. ما باید بگیم آقا به عقل امثال آقای ابن قیم باید فاتحه خواند. و السلام علیکم و رحمت الله.